أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که به مشهور نسبت داده شده است که عقود لازمه باید با الفاظ صریح و حقیقی انشاء بشوند و عقد به الفاظ کنایی و مجازی واقع نمیشه. مرحوم شیخ بررسی فرمودند عبارات بزرگان رو، هم در باب بی و هم در غیر بی معلوم شد این نسبت نسبت درستی نیست. بعد مسئله به اینجا رسید که خب ما از یک طرف مواجهیم که بالاخره در بعضی کلمات وارد شده که مشهور گفتند الفاظ عقود باید حقیقی و صریح باشن و به الفاظ کنائیه و مجازیه عقد واقع نمیشه. از طرف دیگر ما میبینیم در اکثر عقود خود اینها اکتفا کرده اند به الفاظ غیر حقیقی، الفاظی که برای اون عقود وضع نشده اند. برای حل این مشکل تنافی یه راه حلی رو محقق ثانی پیشنهاد کردن، فرمودن که اگر گفته می شود الفاظ عقود باید صریح و حقیقی باشند و عقود به الفاظ مجازی و کنایی واقع نمی شوند، این ناظر به مجازات بعیده است. و اگر می بینیم که میگن عقود به غیر الفاظ مخصوصه اون عقود واقع میشوند، این در مورد عقودی است که با الفاظ مجازی قریب واقع میشوند، یعنی تفصیل دادن بین مجازات بعید و مجازات قریب. مرحوم شیخ فرمودن این راه حل، راه حل نیکویی، ولی بهتر از اون این راه حلی است که ما میگوییم. راه حل مرحوم شیخ تفصیل بین قرائن لفظیه و قرائن خارجیه بود، به این معنا که میگویند اگر الفاظ عقود متکی بر قرائن لفظیه واقع بشود، این لازم نیست حتما لفظ صریح باشه. اما اگر متکی به قرائن حالیه باشه، اون وقت حتما عقد با لفظ مجازی متکی بر قرائن حالیه واقع نمیشه، حتما لفظ باید صریح باشه. ما یه وقت میگیم بعتو، خب این بعتو یک لفظی است که از نظر لغت وضع شده برای معنای مقصود از بعتو که نقل و انتقاله. در برابر عوض. اگر بخواهیم از لفظ غیر موضوع برای بیع، مثل ملکتو، مثل ادخلتو فی ملکک و امثال اینها استفاده کنیم، فقط به شرطی میتوانیم استفاده کنیم که یک قرینه لفظی روشنی کنار این قرار بگیره که نشون بده مراد از این ادخلتو فی ملکک بیعه. در این صورت مجازیم از مجاز استفاده کنیم. اما اگر کسی ادخلتو فی ملکک بگه اما معتمد بر یک قرینه لفظیه واضحی نباشه، اعتماد بر یک قرینه حالیه بکنه، اعتماد بر یک مثلا سبق مقالی بکنه، قبلش راجع به بی داشتن صحبت میکردن، بعد از اون سبق گفتگو اون وقت میگه ادخلتو فی ملکک بکذا، هیچ قرینه لفظیهی کنار این نمیاره تا روشن کنه منظور بیعه، میگن این واقع نمیشه. پس استفاده از الفاظ مجازیه در صورتی که بر قرائن لفظیه اعتماد بشود، ایشون میگه از دید بزرگان جایزه. و اون مواردی رو که میبینید اینا اکتفا میکنن به الفاظ مجازیه در باب عقود، این موارده، یعنی جاهایی که اعتماد بر قرائن لفظیه میشه. و اون جاهایی که میبینید منع میکنن، میگن نمیشه از الفاظ مجازی و کنایی در عقود استفاده کرد، مربوط به اون مواردی است که اعتماد بر قرائن حالیه و قرائن غیر لفظیه می شود. مرحوم شیخ می فرماید این راه حل مشکل تنافی به نظر احسن است از اون راهی که مرحوم محقق ثانی ارائه دادن. این تتمه بحث دیروز مونده، این رو بخوانیم تا این و هازا خوندیم دیگه ها. و هازا بخلاف تا اینجا در مورد قرائن لفظی گفتن، حالا میگن هازا بخلاف اللفظ الذی یکون دلالته علی المطلب، این به غیر از و برخلاف اون لفظی است که دلالتش بر مطلب و مقصود، لمقارنت حال او سبق مقال خارج عن العقد، دلالتش به خاطر مقارنه یک حاله، یک قرینه حالیه است، یا سبق مقال، سبق یک گفتگو، تقدم یک گفتگو خارج از عقد. لذا ما این دوتا رو ازشون تعبیر میکنیم به قرائن خارجیه در مقابل قرینه لفظیه، حالا یه قرینه حالیه است یا یه قرینه حتی اگر لفظیه ولی خارج از متن عقده. فَإِنَّ الْاِعْتِمَادَ عَلَيْهِ فِي مُتَفَاهَمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اعتماد بر این لفظ در متفاهم این متعاملین، و این کان من المجازات القریب جدا، این رجوع اما بنی علی، اگر بخوان اینو بگن جایزه، این در حقیقت بازگشت از اون چیزی است که بر او بنا شده. چی بنا شده؟ اون مبنا چیه؟ اون مبنایی که قبلا استوار شده. و اگر بخوام اینجا قائل به وقوع عقد به چنین الفاظی بشیم، بازگشت از اون مبنا خواهد بود، من عدم العبره به غیر الاقوال فی انشاء المقاصد. ما قبلا گفتیم در بیع، در عقود لازمه، حتما با قول انشاء مقاصد و مطالب می شود. حالا اگر ما بیایم اینجا بگیم که خیلی خوب این آقای لفظی به کار برده، اما این لفظ روشنی نیست، اتکالا علی یک قرینه حالیه، در حقیقت پس مقصود با یه امر غیر لفظی فهمونده شده و پذیرش این مطلب در اینجا یعنی بازگشت از اون مبنا. و لذا لم یجوز العقد بالمعاتات، عقد را به معاتات تجویز نکردن. ببینید گفتن عقد بی با معاتات واقع نمیشه. حالا اینکه خود معاتات چی را افاده میکنه اون یه بحث دیگه است، ولی عقد بی فقط با لفظ واقع میشه، با تعاطی و داد و ستد فعلی تحقق پیدا نمیکنه. ولو مع سبق مقال او اقتران حال تدل على اراده البيع جزما، ولو اینکه تقدم یک گفتگویی باشه یا اقتران یک حال، یک قرینه حالیه‌ای باشه که دلالت بکند به نحو قطعی بر اینکه اینجا منظور بیه، بازم فایده نداره. ببینید میگه قرینه حالی یا قرینه لفظی خارجی، خارج از متن عقد، ولو به نحو قطعی دلالت کنه بابا منظور از این ملکتوکه بیعه هبه نیست، میگن بازم فایده‌ای نداره. و مما ذکرنا یظهر الاشکال در دو مورد دیگر. ببینید می‌فرماد با این بیانی که ما گفتیم استفاده از مشترک لفظی و مشترک معنوی بدون قرینه لفظیه جائز نیست. یعنی کسی با اعتماد به یک قرینه حالی بخواد از یک لفظ مشترک لفظی استفاده کنه یا از یک مشترک معنوی بخواد استفاده کنه، اینجا عقد واقع نمیشه. وجهش هم همینی که گفتیم، چون اساسا اعتماد بر قرائن خارجیه، اعتماد بر قرائن حالیه، اعتماد بر قرائن غیر لفظیه صحیح نیست. خب مشترک لفظی مثل چی؟ مثل لفظ شراء. شراء میدونید هم برای بیع وضع شده هم برای شراء. شراء مشترک لفظی است بین بیع، بین خریدن و فروختن. درسته بیشتر الان در معنای خریدن استفاده میشه، ولی وضع ال بیع ایزن برای فروش هم وضع شده. اگر کسی لفظ شراء رو برای بیع استعمال کنه ولی قرینه لفظی نیاره، اتکال بر یک قرینه حالی بکنه، این میفرماد درست نیست. یا مشترک معنوی، یه لفظی را که عرض به حضور شما مثل ملکتو کرد، این در حقیقت مشترک بین بی و هبه و چند لفظ دیگه، اما اعتماد بکنه بر یک قرینه حالی، اینم جائز نیست. به طور کلی اعتماد بر قرائن حالیه جائز. و مما ذکرنا یظهر الاشکال فی الاقتصار علی المشترک اللفظی، مثل شراء که مشترک بین خرید و فروش، اتکالا علی القرینة الحالیة المعینه، اعتمادا بر قرینه حالی معین. و کذا المشترک المعنوی، همچنین مشترک معنوی هم مثل ملکتو، ملکتو که و امثال اینها عرض به حضور شما نمیشه. و یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا الاستدلال المتقدم فی عبارت التذکره. ببینید مرحوم علامه عبارتشون رو خوندیم در باب بی، ایشون فرمودن الرابع صفحه 119، الرابع من شروط صیغه التفریع، اینو فرمودید چهارمین شرط از شروط صیغه تسریه، لذا با کنایه فرمودن واقع نمیشه. بعد دو دلیل آوردن، عملا به اصالت بقاء الملک که همون استصحاب بود، دلیل دوم این بود ولان المخاطب لا یدری به مخاطب، مخاطب نمیدونه به چی خطاب شده. فی عبارت تذکره به قوله لان المخاطب لا یدری به مخاطب، اون دلیل دومی که ایشون آوردن برای چی؟ برای اینکه به الفاظ کنایی عقد واقع نمیشه، باید صریح باشه. خب ایشون میفرماد حالا اون دلیلی رو که ایشون آورده رو ما میتوانیم و امکانش هست که منطبق بکنیم بر همین مطلب خودمون. چطوری؟ ببینید این که میگه لأن المخاطب لا یدری به مخوتب یعنی چی؟ یه احتمال داره اینو بگیم مخاطب اصلا از هیچی نمیفهمه، لا یدری به مخوتب یعنی مواجه با یه کلام مهمل غیر بی‌معنای بی سر و ته، لا یدری به مخوتب. احتمال دیگر این که لاید ریب مخوته یعنی این که این کلام دارای وجوب و احتمالاتی است و مخاطب نمیداند کدام یکی از این احتمالات مراده، نه اینکه یک کلام بی سر و ته و بی معنا باشه. در کنایه چنین اتفاقی میفته. علامه که میخواد بگه عقد به الفاظ کنایی واقع نمیشود، منظورش چیه؟ کنایه عبارت است از ذکر لازم و اراده ملزوم. مثال کثیر الرماد یادتون هست دیگه، ذکر لازم و اراده ملزوم. فرق کنایه و مجاز رو هم تفصیلا عرض کردیم. وقتی گفته میشود زیدون کثیر الرماد، این کسرت رماد لازمه یک امریست یا لازمه ی اموریست. کسرت رماد یعنی خاکستر منزل زیاد بودن، حالا الان که باید بگیم قبض گازش زیاده، حالا که خاکستر کسی هیزم برای پخت و پز استفاده نمی کنه، قبض گازش زیاد میاد، اینجوری باید بگن دیگه. خب قبض گاز که زیاد میاد، حالا تازه الان این به بعد یه علامت دیگه هم داره دیگه، لازمه این لازم برای چیزم هست، اصلا برداشتن سوبسیدها و این همین بله گرون میشه چیزا. ببینید کثرت رماد یک لازمه عرض به حضور شما کثرت میهمان، یعنی کسی که مهمانش زیاد باشه خود به خود خاکستر آشپزخونه منزلش هم زیاده، یعنی زیاد باید پخت و پز بکنه. حالا این کثرت رماد میتونه لازمه چیزای دیگه هم باشه، کسی عائلش زیاده، الزاماً کثرت رماد مال میهمان نیست، خانواده پر جمعیتی هستن، این یک میتونه لازم اونم باشه. کثرت رماد میتواند لازم یک امر دیگری هم باشه، یک خانواده پرخور، یعنی کم جمعیت اما پرخور، زیاد میخورن. خب پس کثرت رماد لازمه اعم نسبت به کثرت میهمان، یعنی این لازم اختصاصی کثرت میهمان نیست، لازم مساوی او نیست، لازم اعمه، یعنی این لازم سه چهار امر میتونه باشه. خب حالا اگر گفته بشود زیدون کثیر الرماد و قرینه ای روشن اینجا آورده نشه. اینجا معلوم نیست آیا این ملزوم اول اراده شده، یعنی کثرت میهمان، یا ملزوم دیگر اراده شده، یعنی کثرت عائله، یا ملزوم سوم اراده شده، یعنی کثرت خوراک. خب این که علامه میگه لأن المخاطبه لا یدری به مخوته، برای این که نمیدونه مخاطب اینجایی که متکلم این لازم را ذکر کرده آیا اساسا خود این لازم را اراده کرده یا ملزومش. اگر ملزوم را اراده کرده، کدام یکی از این سه تا ملزوم را اراده کرده؟ چون معمولا این لازم ها اهمن. پس احتمال دوم در کلام علامه از این که میگوید لأن المخاطب لا یدری به مخوطب اینه، نه تنها این، اصلا متعینه در این. بعید منظور این باشه که میخواد بگه لأن المخاطب لا یدری، اصلا هیچی نمیفهمه، حرف بی سر و تهیه. مسلم این نیست، بالاخره مخاطب به واسطه قرائن خارجیه میفهمه مراد رو. اما مسئله این است که این که میگوید لا یدری به مخوطب، اینی کدامی که از این معانی اراده شد؟ این روشن نیست. خب حالا ایشون میفرماید اون استدلال علامه رو، اون فرمایش علامه رو که ما تفسیر کردیم و مراد علامه رو توضیح دادیم، لعل اون منطبق بشه بر همین حرف ما. ببینید حرف شیخ چیه، حرف علامه چیه و چجوری میخواد اینها رو بر هم منطبق کنه. حرف شیخ چیه؟ کدام حرف شیخ داره میخواد که حرف علامه رو منطبق بر حرف خودشون بکنن؟ حرف شیخ این که تفسیر بین قرائن لفظیه و خارجیه داده. گفتن در عقود نمیشه اعتماد بر قرائن خارجیه و حالیه کرد، حتما اگرم لفظ مجازی به کار میره باید از قرائن لفظیه استفاده بشه. خب آقای شیخ میخوان فرمایش علامه رو برگردونن بینه. میگن ببینید این که مخاطب لا یدری به مخوطب، در چه صورت لا یدری به مخوطب؟ در صورت که یه قرینه لفظیهی در کلام نباشه. اما اگر یه قرینه لفظیه در کلام باشه، دیگه مخاطب میفهمه به چه چیزی مورد خطاب قرار گرفته. اما با قرائن خارجیه، با قرینه حالیه، ممکنه قصد اون متکلم معلوم بشه، مخاطب قصد او رو بفهمه. ولی بحث اینه، ما در باب عقود داریم بحث میکنیم و عقد عرض به حضور شما اگر بخواد مؤثر در نقل و انتقال باشه باید به لفظ باشه. نمیتونیم بگیم خیلی خوب این آقا گفته ملک تو لازمه اعم بی را ذکر کرده، چون ملک تو هم لازم نسبت به بیعه، هم لازم نسبت به هبه، هم لازم به نسبت به صلح. خب بگیم گفته ملک تو که هازا به هازا، ذکر لازم اراده ملزوم. خب این بی یه ملزومشه، یه ملزوم دیگه داره هبه، یه ملزوم دیگه داره صلح. خب این آقا اگر بخواد اعتماد بر قرائن حالیه بکنه، لفظ نیاره، مشکل این است که این عقد که قراره اون معنای مقصود را انشاء بکنه به یه امر غیر لفظی میخواد این حقیقت رو انشاء بکنه و این شدنی نیست. اون چه که مؤثر در نقل و انتقال است لفظه. اینات فرمودی و ابهامی که عرض به حضور شما در اینجا وجود دارد دیگه به این وسیله از بین میره. پس ببینید اعتماد به قرائن حالیه مشکل رو حل نمی کنه. پس فرمایش مرحوم علامه رو به نوعی به نظر خودشون برگردوندن. ببینید و یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا الاستدلال المتقدم فی عبارت تذکره. گفتن الرابع من شروط الصیغه به قوله، دلیل دومشون این بود قدس سر لان المخاطب لا یدری به مخوده. خب چطور منطبق بشه فرمایش و استدلال علامه بر حرف شیخ؟ میگه ببینید از لیس المراد ان المخاطب لا یفهم من هل مطلب ولو بالقرائن الخارجیه. علامه نمیخواد بگه که مخاطب هیچی نمیفهمه ولو به قرائن خارجیه. مخاطب میفهمه ولو به قرائن خارجیه که مقصود متکلم چیه. نمیخواد بگه این نمیفهمه، منظورش اینه که از خود لفظ کنایی چیزی فهمیده نمیشه، باید یه قرینه بیاد تا این مراد رو معلوم کنه. پس منظورش چیه اگه این نیست؟ بل المراد ان الخطاب بالکنایه لما لم يدل على المعنى المنشأ. خطاب به کنایه یعنی ذکر لازم و اراده ملزوم، چون که دلالت نمیکنه بر معنای مقصود، این ان المعنى المنشأ دنبالش چیه؟ بله ما لم يقصد الملزوم، مادامی که قصد ملزوم نشه. یعنی این آقا ملکته رو بگه اما قصد بی رو نکنه که نمیشه واقع بشه. پس در چه صورت این بی محقق میشه؟ ذکر لازم بکنه و قصد ملزوم رو. لأن اللازم الأعم، چون لازم اعم كما هو القالب بل المضطرب في الكنايات، چنانچه قالب بلکه شایع در کنایات چیه؟ اینه که لازم لازم اعمه. لازم اعم لا يدل على الملزوم، دلالت بر ملزوم نمیکنه. ما لم يقصد المتكلم خصوصا الفرد الجامع المجامع مع الملزوم الخاص، این دلالت بر ملزوم نمیکنه مادامی که متکلم خصوص اون فردی را که با ملزوم خاص جمع می شود قصد نکرده باشه. ببینید چون لازم لازم اهمه، کثرت رماد نسبت به زیادی مهمان لازم اهمه، چون میتونه این لازم امور دیگری هم باشه. خب در چه صورت این لازم به خصوص یک ملزوم خاص رو میتونه ازش اراده بکنه؟ حداقل در قصد خودش این اتفاق افتاده باشه. خب فالخطاب فی نفسه محتمل، پس خطاب فی نفسه محتمل برای ملزوم های متعدده. یعنی خطابی که به صورت کنایی است، خب این خطاب کنایی که ذکر لازم و اراده ملزومه، چون لازم لازم اعمه، خطاب فی نفسه محتمله برای چند ملزوم، محتمله برای اراده چند معنا. خب خب برگردیم به اون جمله بالا، بل المراد ان الخطاب بالکنایه، چون این چنین است ها، لما لم یدل این چنین فالخطاب فی نفسه محتمل، خطاب بالکنایه چون که دلالت بر معنای منشأ نمی کند لذا فی نفسه محتمل است، لا یدر المخاطب به مخوته، و مخاطب نمیدونه که به چه چیزی مورد خطاب قرار گرفت، چون احتمال چند معنا در او هست. و انما یفهم المراد بالقرائن الخارجیه الکاشفه عن قصد المتکلم، پس مراد با چی فهمیده میشه ها؟ با قرائن خارجیه ای که اون قرائن خارجیه کاشفه از قصد متکلمه. پس ببینید بله بله، اولا چون لازم اعمه این چند تا ملزوم داره، یک ملزوم اگر بخواد اراده بشه حداقلش یا محورش اینه که قصد اون مورد خاص بشه، یعنی قصد بشه از مثلا ملکتو خصوص بی، قصد بشه از کسرت رماد خصوص کسرت میهمان. خب اما هنوز مسئله تمام نشده، هنوز بیان مرحوم شیخ تمام نشده. خب حالا بشه این کاشف قرائن خارجی هم هست، و خوب دقت کنید تا اینجای کار مسئله تمام نیست، چون میگیم خیلی خوب این لفظ کنایی آورده لازمش اعمه، چند تا احتمال داره، خب ما این احتمالات رو با قرائن خارجی حلش میکنیم، با قرینه حالیه حلش میکنیم، مهم اینه که کشف بشه قصد متکلم به یک فرد خاصی تعلق گرفته، کشف بشه متکلم از ملکتو خصوص بی را اراده کرده. خب اینا ما قصد متکلم رو از راه قرائن خارجی کشف میکنیم، این کافی نیست، فرض اینه که قصد به تنهایی کافی نیست، این باید به زبان بیاد، یعنی به زبان بیاد که خصوص اون ملزوم خاص اراده شده. ببینید لفظ کنایی یه بخشیش با ذکر لازم حل میشه، اما اینکه از این لازم اهم اراده ملزوم شده اینم باید به لفظ بیاد، صرف قصد متکلم که با قرائن حالی و اینها کشف میشه کافی نیست، مهم اینه قصدش به دست میاد، حواسه اینجاست یا نه، اما این قصد کافی و المفروض علامات و قرره فی مسئلت المعاتات، بنابر اون چه که در مسئله معاتات تقریر شد که 4 احتمال دادیم، و البته این مبتنی بر یه احتمال، احتمال اولیست که اونجا بود و خود شیخ هم درش مناقشه کرد، ان نیت به نفسها، نیت خودش بدون هیچ کاشفی بگیم خب آقا این قصد کرده که این اتفاق بیفته، فایده نده، او من کشافه ها به غیر الاقوال، یا این که این نیت منکشف بشه به غیر فعل، نیت به تنهایی، یا با کاشف غیر لفظی، لا تؤثر فی النقل ول انتقال، این در نقل و انتقال مؤثر نیست، فلم یحصل هنا عقد لفظی یقع التفاهم به، پس اینجا یک عقد لفظی که تفاهم به اون عقد لفظی واقع بشه حاصل بشه نیست. ببینید پس در واقع ما با این توجیهی که از کلام علامه کردیم، یعنی گویا علامه میخواد بگه بابا اون چی که مؤثر در نقل و انتقاله فقط چیه؟ لفظه، قصد کافی نیست، ولو شما با قرینه حالیه قصد متکلم رو کشف میکنید فایده نداره، این قصدش باید به زبان جاری بشه، لذا میگیم لفظ ولو حقیقی هم نباشه اما بالاخره قرینه لفظی باید باشه تا مراد رو روشن کنه، قرینه حالی فائده ای نداره. لکن هذا الوجه لا یجری فی جمیع ما ذکروه من امثله الکنایه. حالا این وجهی که ما گفت یعنی این توجیه، این وجه منظور اینه که این توجیه، این بازگرداندن استدلال علامه به فرمایش شیخ در همه امثله کنایه واقع چطور؟ چون لازمه یه این توجیه اینه که بگیم هر جا قرینه لفظی باشه ولو الفاظ مجازیه عقد به او واقع بشه، اما هر جا که قرینه لفظی نیست جاری نشه. خب این در همه امثله کنایه جاری نمیشه. از جمله ادخلته فی ملکک بکذا، خب این در واقع تا حدودی دلالت این جمله بر بی به کمک قرینه لفظیه، چون داره میگه ادخلته فی ملکک بکذا، این در برابر او داره قرار میده، به عوضن داره قرار میده و اینو در ملک او داخل میکنه، اما در این حال اینو کسی به عنوان صیغه بی به حساب نیاورده. لذا حالا این توجیه شده، اما در بسیاری از امثله کنایه ممکنه جاری، یا حداقل در همش جاری نیست، در بعضیش جاری است، در بعضیش. ثم انه ربما یدعا، خوب عنایت کنید اینجا ما گفتیم که مرحوم شیخ یه راه حلی ارائه دادن برای حل اون مشکل تنافی. ببینید ارتباطات کلمات و قسمت های فرمایشات مرحوم شیخ باید با هم روشن بشه. این ثم انه ربما یدعا، آیا این مطلب جدیدی رو میخواد بگه یا مرتبطه به همین بحث قبلیه؟ این مرتبطه به همین بحث قبلیست. مرحوم شیخ یه ضابطه ارائه دادن. ضابطهشون چی بود؟ با اون راه حلی که دادن و فرمودن بهتر از فرمایش محقق ثانیه برای حل مشکل تنافی، یه ضابطه ای که ارائه دادن این شد که اگر عقد با الفاظ غیر صریح و غیر کنایی واقع بشه و متکی به قرائن حالیه باشه، این عقد واقع نمیشه. عقدی با الفاظ کنایی و مجازی واقع میشه که متکی به قرائن لفظی باشه. پس یک ضابطه ای دادن، مهم اینه که مقصود به لفظ فهمیده بشه، اما از این که لفظ حقیقی باشه یا مجازی، اینه دیگه ضابطه شد. اینجا یک توهمی ممکنه پیش بیاد و یک اشکالی پیش بیاد که شیخ الان میخوان این ادعا و این اشکال رو مطرح کنن که این اشکال میتونه مانع راه حل شیخ باشه. دقت فرمودید؟ اشکال چیه؟ اشکال اینه، خب آقا این ضابطه ای که شما دادید این با یه مطلبی که بعضی ها ادعا کرده اند سازگار نیست. آمدن گفتن عقودی که مؤثر در نقل و انتقاله، اینا اسباب شرعیه توقیفیه. وقتی میگیم شرعیه توقیفیه یعنی چی؟ شرعیه یعنی چی؟ یعنی از ناحیه شارع باشه. توقیفیه یعنی چی؟ یعنی دست من و شما نیست، متوقف بر بیان از طرف شارع. توقیفیه یعنی این، یعنی ما فقط از الفاظ و عقودی میتوانیم در معاملاتمون استفاده کنیم؟ اشاره گفته این متوقف بر بیان اشاره. اصلا وقتی میگیم اسباب توقیفیه هستن، یعنی سببیت اینها در صورتی است که یا متوقف بر این است که شارع گفته باشه. خب این چطور مانع اون راه حل شیخه، مانع اون جمع شیخه؟ طبق بیان شیخ اون ضابطه کلی بود، یعنی هر لفظ مجازی که قرینش هم لفظی باشه میتونه باش عقد واقع بشه، اما از این که توسط شارع بیان شده باشه یا نشد دیگه متوقف بر بیان شارع نیست. خوب دقت کنید ربط این قسمت بحث رو با این بحث قبلی. پس از طرفی راه حل مرحوم شیخ این دلالت بر این داره که اسباب مؤثر در نقل و انتقال توقیفی نیستن، هر لفظی که معنای مقصود را برساند ولو مجازی و کنایی به شرط اون که قرینش لفظیه باشد این جایز. اما بعضی ادعا کردن که آقا اینجور گلوگشاد نیست، ما نمیتونیم هر لفظی رو هر عقدی رو با هر لفظی دل مخواست بیاریم، این چارچوب داره، حد داره و اون احتیاج به مجوز داره، مجوزش هم شرع میده، اینا توقیفی هن متوقف بر بیان شارع. خب این میتونه به عنوان یک به اصطلاح مانع باشه. مرحوم شیخ ضمن نقل این ادعا او رو رد میکنه. اصل حرف رو که به اصطلاح در اینجا مطرح شده از ایضاح نقل میکنن و نتیجه میگیرن که پس الفاظی که به دلالت مطابقی و معنای حقیقی، الفاظی که موضوع برای اون عقد خاصه فقط میتونن باش عقد واقع بشه، به غیر او نمیشود. مرحوم شیخ این ادعا رو رد میکنه. ببینید ثم انه ربما یدعا ان العقود، گفتم این خیلی این ربطش رو به صورت روشن نگفته، ولی اینو حتما شما این ربط رو توجه کنید و بنویسید کنار کتابتون. ربما یدعا ان العقود المؤثره فی النقل والانتقال اسباب شرعیه توقیفیه. خب ما باید فکر کنیم که حالا این جمله چطور یه دفعه این وسط اینو داره میگه، ربطش رو باید معلوم کنیم دیگه. پس باید ببینیم شارع چه لفظی رو اجازه داده چه لفظی رو اجازه نداده. این ضابطه چیه شما گفتید آقای شیخ؟ این ضابطه شما با توقیفی بودن عرض به حضور شما عقود مؤثره در نقل و انتقال سازگار نیست. کما حکیه، اینم به عنوان مؤید داره میره. ببینید این کما حکیه عن الایضاح، این رو به عنوان مؤید داره میاره، مؤید این مدعی. کما حکیه عن الایضاح من ان کل عقد لازم، هر عقد لازمی که وضع له الشارع صيغه مخصوصه بالاستغراء، هر عقد لازمی که شارع یک صيغه مخصوصه ای را از حضور شما برای او وضع کرده، بالاستغراء، خب فلا بد من الاقتصار على المتيقن، چون این چنینه کل عقد لازم، حالا اینجوری باید بخونیم، کل عقد لازمه وضع له الشارع صيغه مخصوصه، هر عقد لازمی این خبر ان نمیشه، وضع خبرشه، وضع له الشارع صيغه مخصوصه بالاستغراء، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، پس باید بر متیقن اکتفا بشود. متیقن چیه؟ ها؟ متیقن الفاظی است که شارع گفته، اونم الفاظ حقیقی، فقط الفاظ صریح، اونایی که وضع برای اون عقد خاص. لذا الفاظ مجازی اونایی که با الفاظ با معنای با به اصطلاح قرینه حالیه بیان میشه، اینها فایده‌ای ندارن. نه، حتی الفاظ کنایی و مجازی هم که قرینش لفظ باشه فایده نداره، فقط ما باید اونایی که شارع اجازه داده بگیم. فلا بد من الاختصار علی المطیع ولا یقبل و هو کلامون، مرحوم شیخ اشکال میکنن، لا محصل له عند من لا هذا فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثره الاتيه. مرحوم شیخ میفرماید این کلام، این که اسباب شرعی توقیفی هستن، این اصلا حرفی است که حرف درستی نیست. یعنی اصل این مانع و ادعا رو رد میکنه، میگه کسی که فتاوای علما رو بره ببینه، روایات متکثره ای که اینجا هست بره ببینه، میبینه که چنین چیزی نیست. عقود اسباب توقیفیه شرعیه نیستن. خیلی از الفاظی به کار رفته در عقود که اصلا این چنین و اما ما ذکره، این معیدی که اون آقای متوهم ذکر کرده رو حالا میخواد رد کنه، یعنی حرف صاحب ایزاه رو، که حالا این میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله.